از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، به شما درود میفرستم. خب ما الان 10 سال با شما هستیم در برنامه های عبور از تاریخ. ماجرای امیرکبیر رو تموم کردیم، ولی بد نیست این انعکاسشو، چون ما خیلی مپس داریم الان در مورد همین دوران ناصرالدین شاه. من فکر کنم حدود شاید ما 50 تا برنامه درباره ناصرالدین شاه شاید بیشتر داشته باشیم، چون اون دوره 50 ساله خیلی تغییرات در ایران ایجاد شد، خواهی نخواهی. شاید بعد از اینکه شارف اروپا برگشت اصلا به کلی منصرف شد، ولی تغییرات و مسائل جدید، تحولات، اینی که ما مثل اروپا بشیم، حداقل یه هتل داشته باشیم، یه کاروانسرا داشته باشیم، پلیس داشته باشیم، پستخانه داشته باشیم، تمر پست داشته باشیم، یا تلگرافخانه داشته باشیم، یا دارالفنون داشته باشیم، اینا خب خودشو تحمیل میکرد. تحولات دنیا در ایران اثر میگذاشت. چیزایی که در مورد امیر کبیر گفتم همه رو تقریبا براتون تموم کردم. این میزا آقا خانو که الان میخوام سرگذشتشو از برنامه های بعد شروع کنم، میزا آقا خان نصرالله نوری، این یکی از عواملی بود که در کشور ما گام بلندی برداشت در جهت انحطاط و شکست و نابودی و انقراض تمام اون تحولاتی که نایب السلطنه عباس میرزا از زمان فتحعلی شاه آغاز کرده بود. دیروز جایی میخوندم در یکی از این کتاب های قدیمی، فکر کنم خاطرات امین‌الدوله بود، میرزعلی‌خان امین‌الدوله، میگفت یک کسی در جنگ به شدت زخمی شده بود از پشت، یعنی تیری زده بودن، این در حال جنگیدن بود، وقتی برگشته بود یه تیر روسا زده بودن به شانش، خیلیم تیر کشنده ای بود، و اینو بردن بیمارستان که فرانسویا بیمارستانای صحرایی درست کرده بودن. عباس میرزا اومد عیادت این، چون در جنگ عده زیادی از روسا رو کشته بود، خوب مقاومت کرده بود، با توپخانه زده بود قلای روسیه رو در ایروان نابود کرده بود. عباس میرزا اومد به دیدنش. عباس میرزا اومد، خیلی مرد بزرگی بود. عجیبه که اولادش و نواهاش اینطوری از آب در اومدن. دست به سر این کشید، خیلی حتی صورتشو بوسید، گفت من به تو تبریک میگم، چقدر تو شجاعت به خرج دادی. و دستور داد 2000 تومان بهش پاداش دادن و یک قریه. قریه جایی که مثلا کشاورزی میکردن، درخت بود، نمیدونم انواع محصولات رو داشت، خوب بود. اون موقع قیمت خوراز زیاد نبود، ولی مثلا فکر کن 1000 تومان 2000 تومان هم اون قریه میدرزید. برگشت کن خوربا، من اینا رو نمیخوام. حضرت اقدس والا جناب نایب السلطنه به من نشان بدید، نشان افتخار بدید با تمثال خودتون. یه نشان عباس میرزا داشت، نشان تمثال عباس میرزا نایب السلطنه، نشان جنگی. اینو لطف کنید که من به سینم بزنم افتخار کنم. گفت نه، به تو نشان نمیدم. گفت چرا؟ گفت برای که گلوله از پشت به بدن تو اصابت کرده. اگر گلوله از جلو اصابت کرده بود من به تو میدادم، چون تو در حال عقب نشینی بودی، گلوله خوردی، من نشان افتخار به تو نمیدم، به تو پاداش مالی میدم و ملک میدم. ببینید اینا چه به اصطلاح روش هایی داشتن، چه شیوه های جهانداری داشتن. به هر کسی نشان نمیدادن، القاب بی خود نمیدادن. امثال عباس میرزا که متاسفانه در زمان ناصرالدین شاه اعتماد السلطنه مینویسه که ما رفتیم اروپا، به سفرای ایران درجه امیر تومانی دادن. آخه امیر تومان که ارتشی لشکریه، میگه به 3 تا سفیری که اونجا بودن ایشون درجه امیر تومانی دادن، یعنی سپهبدی. میگه بعد از من پرسیدم ما به این یکی هم داده بودیم، یکی از اینا رو شاه خوشش نمیومد، یکی از این 3 تا سفیرا. گفت بله قربان، لطف کرده بودید. گفت بد کاری کردم، این لیاقت درجه امیر تومانی رو نداشت. خب در مورد امیر کبیر آقای شیل نوشته که خودش و خانومش، شیل گزارش داده، خانومش در کتاب خودش نوشته، خیلی جالبه، نوشته که از تهران کنیز و کلفت با اسباب طرب از تهران اومدن که عزت الدوله رو سرگرم کنن، توجه میکنید، و یکی از همین آوازخان بزم مهد اولیا سر ملکزاده رو گرم میکرد که برم وقتی شوهرشو میکشن این سرگرم به اصطلاح موسیقی باشه و حرف باشه. عزت الدوله که به تهران آمد، آقا جوهر خواجه باشیری که در خانه امیر میزیست جاسوس بود، اینو بیرونش کرد. بعد واتسون، گرند واتسون میگه عزت الدوله دهشت زده از اندرون آمد، حاج علی خان را دید که به شاهزاده خانم گفت امیر در حمام است و خلعت شاه را که برای او فرستاده بودند میپوشد. وقتی بر سر شوهرش رسید قلبش برای همیشه ایستاده بود. البته دکتر فریدون آدمیت میگه عزت الدوله در فین فراش باشی رو ندیده بود. دکتر پولاک اتریشی که چند سال بعد به فین رفت مینویسد هنوز دیواری که خون امیر به آن جهیده بود و روی آن را تراشیده بودن فوش داده بود، نوشته بود خاک بر سر این شاه نالایق ظالم آدمکش که منی که للش بودم، منی که دوستش داشتم منو کشته. اینو میگه تراشیده بودن. عرض شود که پولاک کاملا درست گفته، قضیه پیشنهاد خودکشی رو آدمیت رد میکنه، توجه میکنید. اورسول ایشون سیاه فرانسوی بوده، گفته این سالها بعد اومده، اواخر سلطنت ناصرالدین شاه به قراری که مشهودت دشقیمان با بستن و گشودن رکهای امیر تفریح میکردن تا از نزع تدریجی و طولانی او لذت ببرن. اینم بعیده، زیرا فراش باشی میخواست هرچه زودتر امیر رو راحت کنه و فرار کنه. بینینگ، جانگرد انگلیسی که از فین دیدن کرده، نوشته اینطور میگوین که پسر 14 ساله امیر بس از کشته شدن پدر خود رو روی دست فراشان، این از زن اولش این پسر رو داشته، روی دست فراشان وحشی و انداخت که با او همان معامله را بکنن که انسانیت از اون مشمئز می شود. نه، اینم درست نیست، این پسر اونجا نبوده. گلدسمیت انگلیسی که بعد از 20 سال اندی به فین رفته بود می نویسد سنگی را که روی آن میرزا تقی خان آن مرد واژگون بخت جان داد دیدیم. باغمانی که جای آن را نشان داد یکی از کسانی بود که بدن بیجان او را از حمام بیرون کشیده بود. موسیو ریشارد خان فرانسوی در نامه‌هایش از بدرفتاری مستحفظین امیر و دشنام دادن آنها سخن می‌گوید و اینکه بعد از عزلش مال و زندگی امیر را ضبط کردند، این حرف را نمی‌شه قبول کرد. رفتار عزت الدوله نسبت به شوهرش بزرگوارانه بود. خوی و منش این شاهزاده خانم 18 ساله هیچ شباهتی به اخلاق پست مادر عرض شود افسونگر و برادر درماندش نداشت. از آغاز تباهی کار امیر سپر بلای او بود. این شاهزاده خانم با امیر به تبعیدگاه رفته بود، همه جا همراه او بود، از شوهرش جدا نمی شد. وزیر مختار انگلیس ضمن شرح ستایش آمیز راجع به عزت الدوله می گوید برای اینکه مبادا شوهرش را مسموم کنند هر چه غذا می آوردن اول خودش می خورد. ثبات اراده و خوی استواری که در همه مدت نشان داد دیده نشده است، چه رسد به اینکه از افراد خاندان فاسد قاجار که به آن تعلق دارد کسی شنیده باشد. موسیو ریشارد خان فرانسوی بوده، یهودی بوده، در ایران مونده، مؤدب الدوله که ماجراش خیلی طولانیه، بعدم براتون میگم. می نویسد در ایام تبعید غیر از تخم مرغ یا غذای دیگر که به آن اطمینان داشته باشند چیز دیگری نمی خورند. سخن واتسون این است تا حدی که تاریخ ثبت کرده هیچ شاهزاده خانومی پرورش یافته دربارهای مسیحی که به درخشنده ترین فضائل اخلاقی زناشویی خو گرفته باشد نیست که بیشتر از عزت الدوله محبت و فداکاری نسبت به شوهر واژگون بختش نشان داده باشد. ببینید اینا میمونه تو تاریخ ها، خوبی میمونه، بدی هم میمونه. خانم شیر می نویسد شاهزاده خانم زن بیوه امیر را با همان زنی که از اندرون برای در دام افکندن شوهرش فرستاده بودند به تهران بازگرداندند. بیدرنگ به حضور عزت و دوله رفتم که مراتب احترام خود را به او نسبت به کردار ستوده و کم نظیر شاهزاده خانم ابراز نمایم، اما سر خوردم، زیرا دیدم که مادرش نیز حاضر است. ادب اقتضا نمی کرد که شاهزاده خانم زبان بگشاید و زود مراجعت کردم. او لباس سیاه ماتم، لباس ساده ماتم بر تن داشت. مهد اولیا عمدن آمده بود که عزت الدوله مطلب خاصی را به زن وزیر مختار نگوید. در کاغذ کوتاهی که همان روز مهد اولیا به شاه نوشته گوید امروز به دیدن ملک زاده خواهم رفت، زن وزیر مختارم آنجا می آید. کندوبینو سفیر فرانسه در ایران می نویسد عزت الدوله که با خاطری سرگشته از کاشان بازگشت، در نخستین دیدارش با شاه هر چه فوش بود به برادرش داد. دو دختر خردسالش که حالا بزرگتر شدند نفرت پدر کشتگی را در دل دارند و به شاه که داییشان هست همیشه می گویند تویی که بابای ما را کشتی. روزی هم آنها فرصت کردند و پسر حاجی خان قاتل پدرشان را کتک زدند، همین اعتماد السلطنه را، و به کین قلبی سر روی او را با پنجه و ناخن خودشان خون آلود کردند. این دخترها خیلی دخترای با شخصیتی بودند. تاج الملوک نوشتن در احوالش که یک تصویر بزرگ نقاشی امیرکبیر پدرش را در اتاقش گذاشته بود در تبریز، موقعی که تازه زن مظفرالدین میرزا ولیت بود. هر دفعه می اومد جلوی این پدرش تعظیم میکرد و به داییش فحش میداد، فحش های بسیار رکیق به ناصرالدین شاه که پدر منو کشتی، ما رو یتیم کردی. به شوهرش هم اعتنا نمیکرد، آخرم طلاق گرفت. آقای جلی خان اعتماد السلطنه که این لقب رو بعد از کشتن امیرکبیر به دست آورد عاقبت خوبی نداشت. بعد از مدتی اونو به 40 خیانت و جنایت و دزدی متهمش کردن و از دربار بیرونش کردن. از کاغذی که مادر شاه به اون نگاشته آشکار است که گزارش از برخی عیاشی های اعتماد السلطنه به دربار رسیده بود. حاج علی خان پدر محمد حسن خان اعتماد السلطنه دوم، پیر شده ای مادره نوشته، مادر شاه خجالت بکش. مادر شاه در یک نامه به دست اومده نوشته پیر شده ای خجالت بکش، چقدر گرد الواتی میگردی، من برای حکومت تو ریش و گیس گرو گذاشتم اما هنوز دست برداری نیستی. توجه میکنید؟ باقی صحبت بماند برای برنامه آینده. خدا نگهدارشون.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
در آینده چیکار شود؟
امسال فرآیند انتخاب رشته‌های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان‌تر و کم هزینه.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم؟
زینب خانم یوسفی رو میشناختی معلممون؟
خب آره یه چیزایی یادمه.
میدونی دانشگاه چی خونده؟ رفته مهندسی پزشکی.
اه چه باحال، یعنی هم دکتر شده هم مهندس؟
نه بابا یه رشته دیگه است کلن، اسمش مهندسی پزشکیه.
چه جالب، نشنیده بودم والا.
دبیرستانیا، پیش دانشگاهیا، کنکوریا.
از دست فامیل و دوست آشنا کلافه شدی؟
نمیخواید رتبتون رو به کسی بگی؟
رتبتون شماره تلفنتونه؟
بی خیال، اصلا کلن رتبه رو بی خیال.
اگه نمیدونید میخواید چی کاره بشید؟
اگه با دانشگاه ها آشنا نیستید،
اگه رشته های مختلف رو نمیشناسید،
ما اینجاییم که شما رو با رشته ها و دانشگاه و کارهای مختلف آشنا کنیم. چی کاره بشم و بشنوید و به دوستاتونم معرفیش کنید.
سلام، اینجا برنامه چی کاره بشمه. من زینب کلاتم
و منم ریحانه ذوالفقاری‌ام
و باز هم با یه رشته و یه شغل جدید دیگه قراره آشنا بشیم.
خب زینب، رشته‌ای که امروز می‌خوایم باهاش آشنا بشیم چیه؟
امروز می‌خوایم بریم سراغ رشته مهندسی پزشکی. خدمت سرکار خانم نگین شهرکی هستیم که تحصیل کرده توی رشته مهندسی پزشکی. سرکار خانم سلام.
سلام، حال شما چطوره؟
متشکرم، حال شما خوبه؟
مرسی، ممنون، سلامت
باشین. به برنامه چی کاره بشم خیلی خوش اومدین.
خیلی ممنونم از دعوتتون.
متشکرم. بی مقدمه برم سراغ سوالاتمون، چی شد که رفتین سراغ رشته مهندسی پزشکی؟
خب رشته مهندسی پزشکی همطور که خودمون تو فضای سوشال مدیا به شدت دیدیم، ساخت و تولید اعضای مصنوعی خیلی جذابه و اصلا فیلمی که من تو این زمینه دیدم حقیقتا منو جذب کرد که سراغ این رشته برم.
خب رشته مهندسی پزشکی اصلا یعنی چی؟ مهندسی و پزشکی ما دکترا و پزشکیشو شنیدیم ولی مهندسی پزشکی رو نشنیدیم.
همینطور که از اسمش مشخصه، مهندسی پزشکی
بله.
هم در ارتباط با علم مهندسی هست و هم در ارتباط با علم پزشکیه و ما بین خودمون، بین دوستامون به مهندسی پزشکی میگیم مهندسی زندگی. همونطور که یه پزشک با تشخیص درست به درمان یه بیمار کمک میکنه، دستگاه و ابزارهای پزشکی هم به تشخیص و درمان بیماری ها میتونه کمک بکنه و حیات و زندگی ببخشه.
آها، پس یعنی بیشتر با دستگاه و تجهیزات پزشکی شما کار میکنی؟
بله، در ارتباط با علم مهندسی و علم پزشکی با هم دیگه هست.
بعد از کنکور ریاضی میشه وارد این رشته شد یا تجربی؟
نه، از هر دو تا کنکور میشه ولی بر اساس سوابقه تحصیلی از همه رشته ها میتونیم وارد دانشگاه های غیر دولتی و دانشگاه های آزاد بشیم.
آها، الان شما دکترین یا مهندس؟ یا هم دکترین یا مهندس؟
این سوالیه که همه میپرسن اما درسته
خیلی عجیبه.
پزشکیه. بله درسته.
بعد چه واحد هایی رو پاس میکنین بچه های مهندسی پزشکی؟
یه سری دروس اصلی داره و یه سری دروس تخصصی داره. دروس تخصصی بر اساس گرایشی که دانشجوها انتخاب میکنن، دروس تخصصی هر گرایش رو میبینن. یه سری دروس اصلی که همه گرایش ها باید اونها رو بگذرونن. مثلا گرایش بیومتریال در رابطه با متریال و ساخت مواد، مثل بیومتریال یک، بیومتریال دو و مبانی زیستسازگاری، و دروس گرایش های دیگه مثل گرایش بیومکانیک که در رابطه با مکانیک و سیالات هست، دروس بیوالکتریک در رابطه با الکترونیک و مدار منطقی و اینجور چیزا هست.
درسته. بعد از فارغ التحصیلی بچه هایی که مهندسی پزشکی میخونن چی کاره میشن؟
فیلد های کاری رشته مهندسی پزشکی خیلی زیاد و متنوع، اما 5 تا فیلد اصلی داره. یکی از این فیلد ها فیلد بیمارستانه که دانشجو از طریق کارآموزی یا از طریق تحصیل که بعد از فارغ التحصیلی میتونن ثبت نام بکنن، وارد فیلد کاری بیمارستانی میشن. فیلد کاری بعدی فیلد تولید تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی هست. فیلد سوم فیلد تعمیرات و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی هست. فیلد چهارم فیلد بازرگانی و خرید و فروش تجهیزات پزشکی. و در آخر هم فیلد نرم افزاری تجهیزات پزشکی رو داریم.
بعد نحوه ورود به بازار کارش چطوریه؟ باید جایی استخدام بشیم مثلا تو بیمارستانا؟
هم مرکز دولتی داریم، هم به صورت خصوصی شرکت ها مراکز دیگه هستن. اما نحوه ورودش به این صورتی که دانشجو خودش باید فیلد کاری که مورد علاقش انتخاب بکنه، بر اساس فیلد کاری آموزش تخصصی خارج از دانشگاه ببینه، کارآموزی انجام بده و در نهایت وارد بازار کار بشه.
بریم سراغ بحث شیرین درآمد. درآمدش چطوره؟
خب درآمد توی مراکز دولتی و بیمارستان ها بر اساس
مثل پزشکا هست
و بیمه هست، بر اساس مهارت های کاری که دارن، تجربه ای که دارن،
بله،
از قانون کار افزایش حقوق دارن، بیشتر از قانون کار میتونن دریافت بکنن. اما کار غیر دولتی و آزاد به شدت متغیره و خیلی بیشتر از پزشکا هم هست.
بعد گرایش کارشناسی ارشد و دکترا هم داره این رشته یا نه؟
بله بله، بر اساس گرایشی که انتخاب میکنن میتونن کنکور ارشد وزارت علوم و کنکور ارشد وزارت بهداشت رو بدن و هر سال هم آزمون استخدامی وزارت بهداشت که برگزار میشه، دانشجوهای مهندسی پزشکی فارغ التحصیل، حالا چه مقطع کارشناسی باشن، چه ارشد و چه دکترا، میتونن آزمون استخدامی وزارت بهداشت رو هم شرکت بکنن.
آها، خیلی هم عالی. خودتون الان چی کار میکنین؟
من کار برندینگ، دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات حوزه سلامت و درمان رو انجام میدم.
آها، مربوط به همین رشته میشه درسته؟
یکی از فیلدهای کاری که همه رشته ها میتونن واردش بشن کار برندینگ و دیجیتال مارکتینگه، اما من به صورت تخصصی برندینگ و دیجیتال مارکتینگ شرکت های تجهیزات پزشکی، مراکز بیمارستانی و مرکز درمانی رو انجام میدم.
آها، خیلی هم عالی. این رشته رو به چه بچه هایی پیشنهاد میکنین؟
به بچه هایی که اول از همه باید علاقه داشته باشن به این رشته، چون بشه در دروس مهندسی سختی داره، یه سری دروس پزشکی سختی هم داره مثل آناتومی، فیزیولوژی، یه سری دروس عملی داره که باید انجام بدن. علاوه بر همه اینها باید صبر خیلی بالایی داشته باشن، چون کارآموزی باید انجام بدن، چون کار فنی هست باید به مرور زمان اون تجربه کاری رو به دست بیارن. یه کمی سخته و حتی دانشجوها رو میترسونن از اینکه بازار کار نداره، اما اگر علاقه داشته باشن، صبرشو داشته باشن، پشتکارشو داشته باشن و راهشون رو ادامه بدن و دست از تلاش نکشن، درآمدشون قطعا خیلی بالاتر از پزشکا و دندون پزشکا هم میرسه.
آها، خیلی هم عالی. بعد تجهیزاتی که تولید میکنین برای داخل کشور یا خارج از کشور؟ بعد مربوط به همین رشته میشه؟
بله، یکی از فیلدهای کاری مهندسی پزشکی خدمتتون عرض کردم که فیلد تولید تجهیزات پزشکیه. فیلد تولید هم نیاز به تخصص، هم نیاز به تکنولوژی ساخت و متریال ساخت داره در ایران که بتونن به صورت تیم ورک فعالیت داشته باشن، به تولید برسونن، مجوزهای لازم تولید وزارت بهداشت، مجوزهای لازم ایزو رو دریافت بکنن. بعد از این همه مرحله رو طی کردن به مرحله صادرات هم میرسن.
بعد خانم شهرکی، خیلی برای خود من جالب بود که شما به عنوان یک خانوم وارد رشته مهندسی پزشکی شدین، رشته‌ای که بیشتر مربوط به دستگاه و تجهیزات پزشکیه.
بله.
از اون چطور؟ از اون برامون میگین؟
خب قطعا این رشته سختیش برای خانوم ها بیشتره، چون این تفکر نادرست جا افتاده که خانوم ها تو کار فنی نمیتونن خیلی فعالیت داشته باشن، در حالی که من خودم از ترم دوم از تعمیرات تجهیزات جنرال بیمارستانی شروع کردم و
وارد
کار فنی و تعمیراتی شدم. به نظر من اصلا این رشته جنسیتی نیست و هر خانومی هر آقایی وارد این رشته بشه، علاقه داشته باشه و تلاشش رو انجام بده، قطعا میتونه تو این رشته موفق بشه.
بله خیلی هم عالی خانم شهرکی، خیلی استفاده کردیم، ممنونیم ازتون که توی برنامه‌مون حضور داشتید.
شما خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید.
زنده باشین، افتخاری بود برای ما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
زنده باشین، خداحافظ. از طریق این آدرسی که میگم چه کاره بشم فالو کنین، سابسکرایب کنین و به صورت پادکست بشنوید.
آدرسمون توی همه شبکه‌های اجتماعی چه کاره بشمه که هیچ خط فاصله یا نقطه‌ای هم نداره. به این شکل نوشته میشه که CHEKAREBESHAM. حتما ما رو دنبال کنین و برنامه‌مون رو از دست ندین.
اینجا هستیم، اونجا هستیم، اونجا هم هستیم. اینجا تو هر قسمت با یه رشته دانشگاهی آشنا میشیم و با کسایی که تو اون رشته درس خوندن و دارن کار میکنن گفتگو میکنیم و سوالات شما رو ازشون میپرسیم. اگر که خواستین با ما در ارتباط باشین میتونین به 30882 پیامک بفرستین. پس یادتون نره برنامه ما رو حسابی با دقت بشنوین و به دوستای کنکوری و دبیرستانیتون که هنوز دانشگاه نرفتن یا دنبال کارن پیشنهاد بدین.
پس تا قسمت بعدی و یه چی کاره بشم دیگه، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
شنونده ی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
30162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز.
صدای مخاطبان جوان ایران.
صدای مخاطبان جوان ایران.
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است. شبکه جوان.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه.
مرو سراغ استی بخر.
من میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم و
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها
الکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.